عرض سلام ادب خدمت دوستان و سروران عزیز. میرسیم به فصل هفتم. در شش فصل گذشته تو فصل مقدمه که ایشون اومد اجمالاً اون شش تا ادله‌ای که بر ایراد وارد میکرد به نابرابری، اون شش تا ادله رو به اجمالاً گفت. بعد تو فصل اول این کار کرد، تو فصل دوم اومد اولین ادله رو گفت، گفت که نابرابری دغدغه برابر رو نقص میکنه. این فصل دوم. تو فصل سوم اومد گفت که نابرابری، خدمتتون عرض بکنم که یک نوع فرادستی و فرودستی تو منزلت بین انسان ها ایجاد میکنه. و تو فصل خدمتتون عرض بکنم که چهارم و پنجم اومد گفت که نابرابری میاد فرصت برابر رو از بین میبره. تو فصل ششم اومد ادله‌ای رو آورد که گفت نابرابری انصاف سیاسی رو از بین میبره. و تا حدی یه دلیل تو فصل ششم دو تا دلیل برای نابرابری آورده بود، یکی این که نابرابری انصاف سیاسی رو از بین میبره و نابرابری باعث میشه که ثروتمندان بر فقرا مسلط بشن اینا. اما تو فصل هفتمشون بین این ادله‌ای که علیه نابرابری به وجود میاد، یعنی اقامه میکنه، بین این شش تا ادله، یعنی بین ادله پنجم و ششم دو تا فصل میاد، یکی فصل هفتم و فصل هشتم. این بین فصل هفتم و فصل هشتم ایشون میاد چیکار میکنه؟ میاد به دو تا از مهمترین ایرادهایی که به نابرابری وارده رو ایشون میاد مطرح میکنه و میخواد به یک جوری به اون جواب بده. دو تا ایراد به نابرابری چیه؟ یکی ایراد اینی که نابرابری، اگه بخوایم برابری ایجاد بکنیم، برابری ناقض آزادی ماست. این یکی. و دوم این که ادله دومی که علیه برابری اقام میشه اینه که ما اگه بخوایم برابری رو لحاظ بکنیم، این باعث میشه که شایستگی انسانها رو نادیده بگیریم و شایستگی انسانها قربانی برابری میشه. حالا این دو تا ادله مهمی که ایشون اجمالاً میاره. اما تو این فصل هفتم که عنوانش هست برابری، آزادی و اجبار، ایشون میاد به این ایرادی که گرفته میشه، یعنی یکی از ایراداتی که به برابری گرفته میشه اینه که اگه بخوایم برابری رو ایجاد بکنیم، باید در آزادی آدما یک نوع مداخله‌ای رو که این مداخله غیر قابل قبوله انجام بدیم. و مداخله در آزادی مانع از اون میشه که من اون کاری رو که میخوام انجام بدم. در نتیجه مداخله در آزادی فی نفسه یه پدیده‌ایه که هر شخصی میتونه دلیلی برای ایراد وارد کردن به اون در اختیار داشته باشه. اینه. پس تو این فصل لب چیزش اینجاست. لب ادعاش اینه که میخواد بین تعارضی که بین آزادی و برابری رو وجود داره، این تعارض رو واکاوی بکنه، تحلیل بکنه. برای تحلیل میاد چیکار میکنه؟ این فصل دو تا بحث داره. یک بحث در مورد خود آزادیه، یک تفکیه که خیلی درخشان و مهمی رو از هایک میاره که بین آزادی ایجاد میشه. این یک بحثه، یعنی بین دو نوع آزادی. این یک بحثه، بحث اولی که تو این فصل میشه. و بحث دوم اینه که بحث میکنه که آیا ما مالیات گرفتن که مهمترین ابزار ما برای از بین بردن نابرابری یا ایجاد برابری بیشتره، آیا مالیات نقض آزادی یا نه؟ این فصل در واقع بین این یعنی دو تا مدعای اصلی داره که این دو تا رو خدمتتون عرض کردم. میاد با مثالی شروع میکنه، میگه که مثلا به عنوان مثال در نظر بگیرید، اگه یه سیاستی مستلزم این باشه که ما در آزادی افراد مداخله کنیم، و میگه در این صورت برای همه ما یه دلیل روشن وجود داره که علیه اون سیاست موضع بگیریم که میخواد تو آزادی انسان ها مداخله کنه. پس برای توجیه اون سیاست باید نشون داد که این دلیل ظاهری که چنین سیاستی نباید در آزادی ما مداخله کنه در واقع به کار نمیاد یا تحت شعاع ملاحظات دیگه قرار میگیره. پس هر سیاستی که بخواد تو آزادی ما مداخله کنه، ما در نگاه نخست دلیلی علیه اون سیاست داریم، مگه اینکه یک ملاحظه بیارن، یک دلیلی بیارن که ما رو قانع بکنن که باید مداخله بکنن. پس در نگاه نخست ما هر سیاستی که مداخله در آزادی ما باشه، ما چیکار میکنیم؟ ما علیه اون سیاست دلیل داریم. از اون ور مثلا میگه، یه مثال دیگه هم در نظر بگیرید، ایشون میگه، میگه که اگه سیاستی بعضی از انسانها رو خیلی فقیر بکنه، میگه در این صورت هم دلیلی علیه این سیاست وجود داره. و سیاستی که باعث میشه که آدم ها روز به روز فقیرتر بشن، علیه اون سیاست هم ما مثل علیه اون سیاستی که باعث میشه که مداخله در آزادی فردی ممشه، علیه اون دلیل وجود داره در نگاه نخست. میگه اما اسکندر میگه اما روشن نیست که چه دلیلی وجود داره که ما به جای این که به فکر این باشیم که آزادی در آزادی انسان ها مداخله نکنیم، یا انسان ها رو تو فقر سیاستی رو اتخاذ نکنیم که انسان ها رو تو فقر بیشتر ببره، اما چه دلیلی وجود داره که ما نگران خود برابری باشیم؟ چه دلیلی وجود داره؟ پس این تا اینجا طرح مسئله بود. لذا بین آزادی و برابری تعارض وجود داره و برای فهم این تعارض، تعارضهایی که بین آزادی و برابری وجود داره، باید بیایم اولا خود آزادی و خود برابری رو فهم بکنیم و ببینیم این تعارض، خدمتتون عرض بکنم که به شکلی، چه شکلی به خودش میتونه بگیریم. هایک میاد میگه که میاد یک تفکیکی میکنه بین اجبار و قدرت تو بحث آزادی. میگه اگه بخوایم آزادی رو خوب فهم بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ باید بیایم بین آزادی، دو تا تصور از آزادی وجود داره که آزادی به مثابه اجبار، یعنی عدم اجبار، و آزادی به مثابه داشتن قدرت تفکیک بکنی. این تفکیک خیلی تفکیک مهم و به نظر من درخشانیه برای فهم این مطلب. الان پس گفتیم که آزادی یکی، یه تلقیش اینه که عدم اجبار باشه، یه تلقیش هم آزادی یعنی داشتن قدرت و تواناییه. الان ببینیم تعریفی که هایک از اجبار میکنه چیه. هایک میگه که اجبار اینه که یه شخصی دیگه بیاد بر شما یک نوع کنترلی داشته باشه و شما رو مجبور بکنه که مطابق با طرح و برنامه‌ای که ایشون داره عمل بکنید و غایاتی که اون در نظر داره عمل بکنید، نه بر اساس طرح برنامه شخصی خودتون و غایات خودتون. پس اینجا میگه یه شخص اولا وجود داشته باشه و شما رو مجبور بکنه، این دو، تا بر اساس طرح برنامه خود اون شخصی که شما رو مجبور میکنه زندگی بکنید، نه طرح برنامه خودتون. تو این تعریف هایک اولا اجبار رو نمیتونیم با اشیای فیزیکی صرف یا افعال طبیعی، مثلا اجبار رو بر شما تحمیل بکنیم یا آزادی شما رو بگیریم. مثلا صخره‌نوردی که در یک شکاف یخی گیر میفته، او مجبور نیست. پس به نظر هایک آزادی به معنای داشتن طیفی از گزینه‌ها به انتخاب‌های در دسترس نیست، بلکه به معنای اینه که کسی جلو شما رو بگیره، شما رو نگیره. آزادی به این معنا. این یکی. دومن اجبار رو باید اراده کرد. آدمی که نمیتونه تصادفاً مجبور باشه، آدمی که نمیتونه تصادفاً مجبور آدمی که تصادفاً مجبوره، این دیگه نمیشه بگیم که آزادی از او گرفته شده. مثلا اگه کسی تصادفاً در اتاق به روی شما قفل کرده باشه و ندونه که شما تو اتاقین، شما دیگه اینجا مجبور نشدید. این دو. سوم این که آزادی رو نمیتونیم به وسیله عوامل دیگه‌ای محدود بکنیم که در درون شما قرار داره، مثل ناتوانی جسمانی و ذهنی. مثلا یه شخصی نمیتونه در خیابان قدم بزنه چون نمیتونه بدون چوب زیر بغل راه بره، یا نمیتونه راه بره چون یه کسی دیگه‌ای اونو نگه داشته. میگه آزادی که این که شخص نمیتونه در خیابان قدم بزنه چون چوب زیر بغل نداره، این آزادیش گرفته نشده. اما شخصی که نمیتونه تو خیابان قدم بزنه، چرا؟ چون یه شخص دیگه اونو گرفته، اینجا آزادیش خدمتتون عرض بکنم که سلب میشه. این اجمالا تعریف تا اونجایی که در توانم بود، تعریف واضح و روشنی از اجباری بود که هایک میگفت. برگردیم به تصوری که هایک از آزادی میگه. آزادی به مثابه عدم اجبار. این اجبارم نه به وسیله طبیعت چیز میشه، محدود میشه، باید یه نفر یه انسان دیگه باشه. اگه اون انسان تصادفاً شما رو چیز کرده باشه، نه تعمدن آزادی شما رو محدود کرده باشه، حساب نمیشه. مثلا در ندونه که شما تو اتاقین، در رو به روی شما قفل بکنه. این دو. و سوم هم این که آزادی بیرون از شما، تو درون شما نیست، تو درون شما نیست. این یه تصوری که خدمتتون بکنم، عرض بکنم که از آزادی داره. اما آزادی به مثابه داشتن قدرت یا توانایی. این میگه که همون برگردیم مثال، میگه معلول رو در نظر بگیرید که برای راه رفتن نیاز به چوب زیر بغل داره. از منظر آزادی به مثابه عدم اجبار هایک، او برای راه رفتن آزاده و سیاست به بیشترین حد رسوندن آزادی به این معنا نیست که ما باید برای او چوب زیر بغل فراهم کنیم. تهیه چوب زیر بغل برای او ممکنه کار فضیلتمندانه باشه، اما به لحاظ اخلاقی این ضروری نیست به معنای آزادی. یعنی این هر کی این نگرش رو داشته باشه، آزادی رو به مثابه عدم اجبار دیده. اما کسی نگرش دوم داره، میگه آزادی اینه که به انسانها توانایی بدیم. و این توانایی دادن یعنی این که من برای اون چوب زیر بغل فراهم کنم. یعنی چوب زیر بغل فراهم کردن برای او مثل رها کردن اون از یک محبسه. این دوتا درست اون عدم اجباره، ولی اینم داشتن توانایی. آزادی خدمتتون عرض بکنم که به این معنایی که ایشون به کار میبره یعنی داشتن قدرت. اینجا بین این دوتا تا آزادی تعارض وجود داره. بین این دو نگاه از آزادی خدمتتون عرض بکنم که تعارض وجود داره و ایشون میخواد بین این دوتا ببینه که کدوم یک قابل دفاع تره و اون مالیاتی که ایشون میگه با کدوم یک از اینها در تعارضه. پس همونطور که گفتیم بین آزادی و برابری تعارض وجود داره، و اگه برای اینکه بخوایم این تعارض رو بفهمیم، باید ببینیم آزادی و برابری به چه معناست. آزادی رو گفتیم، مثلا ممکنه نتونم کاری رو که میخوام انجام بدم چون منابع و امکانات و لازم در اختیار ندارم. مثلا ممکنه نتونم شغلی پیدا کنم چون تحصیلات لازم ندارم و نمیتونم از پس شهری ها بر بیام و چون نمیتونم تحصیل بکنم. هایک میگفت چی؟ میگفت این در نقد این تصور از آزادی که آزادی به مثابه دادن قدرت یا توانایی، میگه ما در این دست موارد فاقد آزادی نیستیم، بلکه صرفاً قدرت و توانایی انجام کاری رو که میخواییم و نداریم. به تعبیر ساده تر هایک میگه که در اینجا باید بین عدم اجبار و قدرت تفکیک قائل شد و این دوتا رو با هم خلط نکرد. به گفته هایک فقط زمانی در آزادی من مداخله میشه که فردی با زور یا با اجبار فیزیکی منو از انجام کاری که میخوام کاری که میخوام انجام بدم من بکنه. این تمایز بین عدم اجبار و قدرت برای دفاع هایک از موزش بسیار جدیه. چرا؟ از یه طرف درآمد حداقلی، درآمد پایه‌ای تضمین شده که به یه سیاستی بیاد یک درآمد پایه‌ای تضمین شده رو برای همه انسان‌ها فراهم بیاره، این چی کار می‌کنه؟ قدرت تعداد زیادی از فقرا رو برای انجام اون کاری که می‌خوان و افزایش میده. اما از طرف دیگه برای افزایش آزادی فقرا که ما میایم درآمد پایه‌ای بهشون میدیم، آزادی به معنای اینکه توانایی میدیم، قدرت میدیم، باید در آزادی ثروتمندان از طریق وضع مالیات مداخله کنیم. چون اگه مداخله نکنیم نمیتونیم منابع مالی لازم رو برای کمک به فقرا به دست بیاریم. پس به نظر هایک تو مالیات بندی میام یک انسان دیگه، نهاد دیگه میاد تو آزادی انسانهای دیگه مداخله میکنه و اونها را مجبور میکنه قسمتی از درآمد خودشونو بپردازن. و چون این کار میکنه به تعبیر این موزه یک نوع مداخله در آزادی انسانها و گرفتن قسمتی از درآمد اونها بدون رضایتشون نوع دزدی و تعدی به مالشون حساب میشه. این پس اینجا بین این دو تصور تعارض وجود داره: آزادی به مثابه عدم اجبار و آزادی به مثابه دادن توانایی یا قدرت. یه سیاستی که میاد مالیات میگیره از شهروندان و از این مالیات تامین درآمد پایه‌ای به فقرا میده بر اساس اون تصور از آزادی به مثابه قدرت و داشتن توانایی، این آزادی محسوب میشه. اما از آزادی به مثابه اجبار، عدم اجبار، آزادی مثابه عدم اجبار و عدم مداخله تو زندگی شخصی، این چی میشه؟ این ناقض آزادی میشه. هایک میگه که بعد در ادامه میگه که در اجبار، وقتی که من از آزادی به مثابه عدم اجبار من هایک دفاع میکنم، میگم که در اجبار ویژگی وجود داره که ما میتونیم به صورت واضح و روز روشن بهش ایراد وارد کنیم. اما در مورد اون، در موردی که شخص تو موقعیتی که به دلیل بیپولی نمیتونه به خواستش دست پیدا بکنه، میگه اینجا اون ویژگی قابل ایراد مستقیما حضور نداره. و در این موارد من از تحصیل کردن یا رسیدن به جایی که میخوام برسم من شدم، اما کسی منو با تهدید به تنبیه وادارم و اما مثل آزادی که چیزه به مثابه عدم اجبار، کسی منو با تهدید یا تنبیه وادار به کاری نمیکنه. پس به نظر اسکنلن اینجا میگه عدم توانایی من در به دست آوردن چیزی که میخوام در این گونه موارد به اجبار بستگی داره، اینو بیشتر واکاوی بکنه. اینا یعنی هایک تا الان میگفت چی؟ میگفت دو تصور از آزادی وجود داره: آزادی مثابه عدم اجبار، آزادی مثابه دادن قدرت، و بین این دوتا تعارض وجود داره. و هایک میگفت آزادی یعنی چی؟ یعنی عدم اجبار. اما اسکنلن میاد میگه که نه، به نظر من اسکنلن عدم توانایی من در به دست آوردن چیزی که میخوام اونم به اجبار مربوطه، نه دادن قدرت. یعنی بیپولی باعث میشه که نتونم کاری رو که میخوام انجام بدم، چون رسیدن به خواستن، به داشتن یا استفاده از چیزی بستگی داره که مایملک فرد دیگه ایه و اون شخص فقط در ازای پول به من اجازه میده که اون چیزو داشته باشم یا از اون استفاده کنم، و اگه بدون اجازه این کار رو بکنم مجازات میشم. پس عدم توانایی من در به دست آوردن چیزی که بدون پول میخوام به دست بیارم به وجود حق مالکیت بستگی داره که پشتش اجبار وجود داره. مثلا هر وقت طرف مقابل با شرایط خاصی موافقت کرد که فقط به این خاطر که اصرار طرف دیگه قرارداد ضرورت موافقت رو ایجاب کرده، طرف اول مجبور به این کار میشه. یه با مثال توضیح بدم، اگه پول خرید غذا رو بدم تا ماشینی کرایه کنم که برای رسیدن به اون مصاحبه شغلی ضروریه، میگه در این صورت مجبور به پرداخت اون پول شدم. اما این حرف بی‌معنا نیست که آژانس کرایه ماشین تو این چنین مواردی کار غیر مجازی انجام میده. پس لذا تمایز بین آزادی به مثابه عدم اجبار و آزادی به مثابه قدرت، تمایز بین دو نوع دلیل برای ایراد وارد کردن به عواملیه که مانع از انجام کاری میشه که آدم ها میخوان انجام بدن. اسکنلن میگه که ما برای هر دوتا دلیل داریم. تو آزادی به مثابه عدم اجبار دلیلمون چیه؟ میگه آدمی دلیلی در اختیار داره تا به تحت کنترل یک شخص دیگه بودن یا تابع اراده او بودن ایراد وارد کنه. ما همیشه دلیلی داریم که اگه یه شخصی بخواد زندگی ما رو تحت کنترل بگیره یا بخوام تابع ارادمون باشیم ایراد وارد بکنیم. یعنی پس آزادی به مثابه عدم اجبار یک تصوری از آزادیه که ما دلیلی در اختیار داریم براش. دومیش میگه آدمی هم دلیلی در اختیار داره تا به حق انتخاب ارزشمندی که از دسترسش خارج شده. چرا خارج شده؟ یا فقط به بهای هزینه بیشتر یا خطر بیشتر در دسترسش قرار میگیره، میگه میتونه به این اعتراض وارد کنه. پس آدمی هم میتونه به این اعتراض بکنه که توانایی و قدرت لازم و برا حق انتخاب ارزشمندی که به خاطر نداشتن اون توانایی نمیتونه اون کار انجام بده ایراد وارد کنه. پس اینجا ما دو نوع دلیل برای ایراد وارد کردن از هم متمایز کردیم. یعنی دو نوع ایراد وارد کردن به دو نوع تصور از آزادی. پس یعنی چی؟ یعنی دلایل ایراد وارد کردن به اجبار با دلایل ایراد وارد کردن به عدم نداشتن توانایی با هم فرق دارن. یعنی نه تنها به ارزش انتخاب‌های بستگی دارد که دسترس پدیدی کمتری دارن، بلکه به عوامل دیگه هم نیز بستگی دارد. چی دو؟ دوباره اینو وابکاویم ببینیم که آیا ما همیشه آزادی به مثابه عدم اجبار که گفتیم که ما دلیلی داریم که به تحت اجبار دیگران بودن یا تحت اراده دیگران بودن همیشه دلیلی داریم که ایراد وارد کنیم، آیا اینجوری یا نه. سه تا ایشون ملاحظه میاره بر این دلیل که به نظر میاد خیلی قابل تأمله. میگه دلایل ایراد به این که تابع اراده دیگری باشیم به رابطه ما با اون شخص بستگی داره. مثلا ممکنه فرد تحت کنترل اعضای خانواده یا تحت کنترل معشوقش باشه و این فرق داره با موردی که تحت کنترل یک غریبه یا یک کسی باشه که رابطه خصمانه با او داره. پس میگه که اون تعریفی که هایک میکرد از آزادی به مثابه عدم اجبار و میگفت ما دلیلی در اختیار داریم که به تحت کنترل دیگران بودن یا تحت تابع دیگری بودن ایراد وارد کنیم، این اولین ملاحظه‌ای که اسکنلر روی این استدلال میاره اینه که اون دیگری کی باشه. اگه دیگری که باشه خیلی فرق میکنه. آیا اون دلیل دیگه اگه اعضای اون دیگری اعضای خانواده خودمون باشه یا حتی معشوقمون باشه، این خیلی فرق میکنه اون دیگری یه غریبه باشه یا یه کسی باشه که رابطه خصمانه با او داریم. یک. دوم هم میگه اسکندر میگه که قوت دلایل ایراد به این که تحت کنترل شخص دیگه هستیم به میزان آزادی عمل این شخص بستگی داره که تصمیم داره به شما بگه که چه کاری رو انجام بدید. مثلا ما وقتی که تحت اجبار قانون هستیم کمتر میتونیم ایراد وارد کنیم تا وقتی که تحت اجبار یک فرد دیگه هستیم. پس اینم به میزان آزادی عمل ما و عدم اجبار ما اینی که به چه صورت شکل میگیره. این دومیش. و سومین ملاحظه‌ای که اسکندر میاره اینه که قوت دلایل ایراد وارد کردن به این که تحت کنترل شخص دیگه هستیم به اون جنبه از زندگی فرد بستگی داره که دستخوش و کنترله. مثلا اگه شخصی دستور بده که چطور آدمی زندگی خودش سپری بکنه، مثلا که من به یکی دستور بدم که با چی کسی باید ازدواج کنه، میگه این بسیار بدتره از اینه که من دستور بدم یه فرد دیگه‌ای با چه فاصله‌ای از ملک من خونشو بنا کنه. میگه این دوتا فرق داره. پس این میاد تو این بحث که هایک میگفت آزادی دو جنبه داره، یکی آزادی به مثابه عدم اجبار، و این عدم اجبارم اومد تعریف کرد که ما دلیلی در اختیار داریم که تحت کنترل دیگران یا تحت تابع اراده دیگران نباشیم. میاد اینجا سه ملاحظه چی میکنه، میگه اولا اون دیگری کی باشه، دومم این که چقدر اون دیگری آیا مثلا قانون باشه یا یه فرد دیگه باشه، و سومی این که چه جنبه از زندگی من تحت کنترل باشه. این ستا رو از هم متمایز میکنه. اما میگه در اکثر موارد اجبار هم در معرض ایراد قرار داره. یعنی اجبار یعنی این که، یعنی میاد باز اسکنلر میاد اینو واضح تر میکنه، میگه اجبار یعنی چی؟ اجبار یعنی چی؟ یعنی این که ای رو انجام بده وگرنه بی رو انجام میدن. یعنی قاعده اجبار تو اینه. اجبار وقتی که میگیم آزادی یعنی عدم اجبار، و آزادی وقتی از شما گرفته میشه که شما مجبور بشید. الان سوال پیش میاد که خود اجبار یعنی چی؟ اجبار یعنی این که ای رو انجام بده وگرنه من بی رو انجام میدم. الان یعنی چی؟ یک، اولا تو بخوایم این تعریف رو تحلیل بکنیم، تحلیلمون میشه که میگم وقتی که به یکی میگم ای رو انجام بده وگرنه من بی رو انجام میدم، اینجا بی چیزیه که شخص که تهدید میشه دلیل موجهی برای نخواستنش در اختیار داره. یعنی وقتی که به کسی میگم ای رو انجام بده وگرنه من بی رو انجام میدم، بی قطعاً چیزیه که اون شخصی که تهدید شده یک دلیل موجهی داره که نخواد اون بی در حقش انجام بگیره. یک تحلیل. دوم، انجام ندادن ای نوعی تهدیده، و این تهدید مستلزم اینه که تحت کنترل شخص دیگه باشی. مثلا اگه من به یکی بگم، اگه به یک شخصی بگم که اگر مثلا مالیات نپردازی زندانی میشی، اینجا زندانی شدن که بیه دلیلی، همه آدم ها دلیل موجهی دارن که زندانی نشن. و دومم وقتی که میگم مالیات بده، اینم یه نوع تهدیده، یعنی تهدید در کنترل دولت قرار گرفتن. اما مثلا عموی شما میگه که اگر الان ازدواج نکنید برای شما ماشینی میخرم. این پیشنهاد، آره پیشنهاد، ایراده خدمتتون عرض بکنم که اینجا دیگه مثل مالیاته نیست. آره مالیاته نیست. چرا؟ چون شما دلیلی در اختیار دارید که بخواید تحت کنترل دیگران نباشید و میخواید فارغ از تاثیرگذاری دیگران تصمیم بگیرید. آره یعنی چی؟ یعنی درسته که میگه اگر الان ازدواج نکنید برای شما ماشین میخرم، اون بر اساس اون تحلیلی که کردیم ازدواج نکردن اینجا تهدیده، یعنی میخواد تو زندگی شما مداخله کنه. اما برای شما ماشین میخره، اون دیگه اون چیزی نیست که شما برای نخواستنش دلیل دارین، بلکه برای خواستنش خیلی دلیل دارین که برای شما ماشین بخره اینا. پس تحلیل اجبار بر این اساس یعنی چی؟ یعنی ای رو انجام بده وگرنه من بی رو انجام میدم. تو این تحلیل بی چیزیه که شخصی که تهدید میشه دلیل موجه برای نخواستنش داره، و ای هم انجام ندادن، ای هم نوعی تهدیده، و این تهدید مستلزم اینه که کنترل یه شخص دیگه باشیم. تو مالیات هر دوتا هست، اما وقتی که عموتون میگه که اگه الان ازدواج نکنید برای شما ماشین میخرم، اون اولیه نیست، یعنی چیزی نیست که شما دلیلی موجهی برای نخواستنش داشتیم. نه، ماشینی رو میخواید بخرید، اما ایراد دو هست که این آدم به هر صورتی تو زندگی شما دخالت میکنه. این از این. پس تحلیل اجبار به اینه، اما مجاز بودن تهدیدهای اجباری، آره، دست کم یعنی پیشنهادات اجباری دست کم به چند عامل بستگی داره. این صورتبندی مهمی که اسکنلن انجام داد در مورد اجبار رو در نظر بگیری، ای رو انجام بده و یعنی من بی رو انجام میدم. باز اینجا دوباره تحلیل میکنه که آیا اون پیشنهادهای اجباری که میشه چجوری به چه عواملی بستگی داره. اولا وقتی که میگم ای رو انجام بده وگرنه من بی رو انجام میدم، اولا به ارزش گزینه‌ای که تحمیل میشه بستگی داره، یعنی به ای. دوما به اهمیت اون چیزی که فرد از دست میده بستگی داره. سوما به حق فرد تهدید کننده برای اینکه اجازه این کار رو به شما نده بستگی داره. و چهارم این که تمکین به اون خواسته مستلزم اینه که به طرز خاصی تحت کنترل یه شخص دیگه باشی. مثلا سارقی سر راهتون قرار میگیره و به شما میگه یا پولت رو بده یا جانت رو میگیرم. همه این دلایل در اینجا به کار میان، یعنی هم ایراد یکی گفتیم هم دو و اینا میان. اما مثلا اگه کارفرمایی رو در نظر بگیرید که برای تعلیل نیروی کارش دلایل اقتصادی موجهی داره و به یکی از کارگرانش که خانومه میگه که اگر مایل به برقراری رابطه جنسی با او باشه اخراجش نمیکنه. در مورد کارگر حق ادامه کار نداره و کارفرما حق داره او رو اخراج کنه. یعنی اون دلیل اولی که گفتیم در تحلیل چیز که گفتیم ای رو انجام بده وگرنه من بی رو انجام میدم، بعد بی چیزیه که شخص تهدید کننده، دلیلی تهدید شده، بی چیزیه که شخصی که تهدید میشه دلیل موجهی برای نخواستنش در اختیار داره، یک. و دوم من گفتیم که انجام ندادن ای نوعی تهدیده و این تهدید مستلزم اینه که شخص تحت کنترل شخص دیگه باشه. اینجا وقتی که یه سارقی جلو راهتون قرار میگیره میگه یا پولت رو بده یا جونت رو میگیرم، اینجا اولا جون گرفتن یعنی بی جون آدم رو گرفتن چیزیه که هر شخصی که تهدید میشه دلیل موجهی داره که نخوادش. و دوم این که میگه یا پولت رو بده، این یک نوع چیه؟ یک نوع تهدیده و این تهدید اینه که ما تحت کنترلش باشیم. پس تو سرقت این تحلیل هر دوتا شرطش هست. اما وقتی که یک کارفرمایی به یک نیروی خانومش میگه که تعدیل نیرو باید انجام بدم، اما اگه شما مایل به رابطه جنسی با او باشید اخراج نمیشید، اینجا میگه که اولا خدمتتون عرض بکنم که این دوتا دلیل اینجا کار نمیکنه. در مورد این خانوم حق ادامه کار نداره و کارفرما حق داره او رو اخراج کنه. آره، چرا؟ چون دلیل اقتصادی وجود داره، یعنی خود دل بخواهانه نیست. اما کارفرما حق نداره از این قدرتی که در اختیار داره زندگی او رو تحت کنترل بگیره، یعنی دو رو نمیتونه داشته باشه. یعنی به تعبیر دیگه وقتی که میگه یا خدمتتون عرض بکنم که تو اجبار گفتیم که ای رو انجام بده وگرنه من بی رو انجام میدم، آره، میگه یا راضی بشو رابطه جنسی یا اخراج میشی، اینجا اون رابطه جنسی که میاره ای نوع تهدیده، میخواد زندگیشو کنترل قرار بده، ولی بی که اخراج میشه همه دارن اخراج میشن، اکثرا دارن اخراج میشن و اینجا نه تنها ایشون و کسای دیگه دلیلی در اختیار دارن که اونو نخوان. اینو از این مثال. مثال دیگه هم حقوق کیفری رو در نظر بگیرید. آره، حقوق کیفری که بحث خیلی مهمیه اینجا مطرح میشه. اینا حقوق کیفری رو در نظر بگیرید. حقوق کیفری مسائل توجیه در پیش میگیره، چون مجازات هایی که حقوق کیفری اعمال میکنه لطمه‌های خیلی جدی در پی داره، مثل حبس، مثل از دست دادن مال اموال، شاید از دست دادن زندگی باشه، یعنی اعدام بشه. اما به خاطر صیانتی که حقوق کیفری برای همه مردم تأمین میکنه، آشکارا موجه، یعنی نه دلیل ای برش وارده، نه دلیل بی برش وارده، یعنی هیچ کدوم از این دوتا دلیل برش وارد نیست. پس ببینید، تا الان ما داشتیم اجبار رو تحلیل میکردیم، اجباری که هایک از اول چون مخالف مالیات بندیه و تمام این تمهیدات فکری که هایک میچید برای اینکه مخالفت خودشو با مالیات بندی ابراز بکنه، این اومد یه گفت که آزادی یکی به معنای عدم اجباره، یکی دادن تواناییه، و این عدم اجبار رو اسکنلن تحلیل میکرد و گفت که اجبار یعنی ای رو انجام بده، وگرنه من بی رو انجام میدم، و گفتیم بی چیزیه که شخصی که تهدید میشه دلیل موجه داره برای نخواستنش، و دومم این که انجام ندادن ای نوعی تهدیده و کنترل بر اون زندگی شخص صورت میگیره، که اینجا ما سه تا مثال زدیم که ببینیم این سه تا مثال چجوری با هم تو این تحلیل چطوری میگنجن. اونجایی که مثلا گفتیم که عموتون پیشنهاد میکنه که میگه اگه با این شخص ازدواج الان ازدواج نکنید بشه برای شما ماشین میخرم، یا سارقی که میگه اگه پولتو به من ندی جونتو میگیرم، و حقوق کیفری که میگه که اگه این چیزو انجام بدید من مثلا اگه انسان دیگه ای رو بکشید من شما رو قصاص میکنم، و این ستا رو تو این تحلیل بررسی کردیم. اینا این بخش اول گفتیم که این فصل دو تا بخش داره، یه بخشش در مورد تحلیل آزادیه، یعنی که همه این تمهیدات رو چید که آزادی رو تحلیل بکنه، که آزادی یعنی چی؟ گفتیم آزادی دو تا تصور ازش وجود داره، یکی مثابه آزادی مثابه عدم اجبار، با آزادی مثابه دادن توانایی یا قدرته. این تا این و قسمت دوم که قسمت کاربردیه، یعنی میخواد بیاد بگه آیا مالیات گرفتن جز اون حساب میشه یا نه، این دیگه بحث دیگه ایه، یعنی بحث دوم ما رو تشکیل میده. پس من بخش اول رو خلاصه بکنم، یعنی برای اینکه مشخص کنیم که آیا عملی یا سیاستی مجاز یا نه، از یک سو باید هر دو نوع دلایل رو باید مورد بررسی قرار بدیم که آیا این سیاست یا عمله این دوتا دلیلی که برای اجبار گفتیم سازگار یا نه، و ببینیم آیا دلیل اولو داره، دلیل دومم داره یا نه. اما برسیم به مالیات. بر این اساس آیا مالیات اجبار یا نه؟ چون هایک میگفت که دو نوع تصور از آزادی وجود داره، آزادی مساوی عدم اجبار و آزادی داشتن قدرت. درسته که مالیات گرفتن باعث میشه که یه عده توانایی، فقرا توانایی بیشتری کسب کنن و این تصور دوم از آزادی دارن، اما قطعا یه نوع اجباره. آره، و میگه که مالیات میتونه نمونه بارز مداخله در آزادی باشه. چرا؟ چون فردی که مالیات میپردازه کمتر میتونه کارهای دلخواهش رو انجام بده، یعنی اون به اون مقدار که از مالش کسب میشه با اون مقدار هم کارهای دلخواهش هم کم میشه. یک دوم هم این که فردی که مالیات میپردازه به جای تحقق اهداف خودش برای تحقق اهداف یه شخص دیگه ای تحت فشار قرار میگیره. مثلا مخارج جنگی رو میدیم که با اون مخالفیم، هزینه های پروژه هایی رو میدیم که معتقدیم که اسرافه. این چیزیه که هایک میگه. چه پاسخی میتونیم به این ایراد بدیم؟ آره، چون مالیات با با دستور قانونی و سیاسی مشروعی وضع میشه که اجازه این هزینه ها رو به ما میده. ما این مالیات رو بدهکاریم. بنابراین پولی که فرد باید برای پرداخت و مالیات کنار بذاره مثل پولی است که برای اجاره بها بدهکاره، نه پولی که حق داره نگه داره و هر کاری که دلش خواست با اون بکنه. میتونیم نتیجه بگیریم که اجرای قوانین مالیاتی به خودی خود مسئله نیست. اگه آدمی چیزی رو بدهکار باشه، این بدهی او مداخله قابل ایراد در آزادیش یا مداخله قابل ایراد در حق مالکیتش نیست. مسئله اینه که چه مالیات هایی رو میتونیم بگیم که به صورت مشروعی بدهکاری. اینجا اسکنلن میاد میگه که مالیات، این چیزی که جوابی که به هایک میخواد بده، میگه مالیات گرفتن حق تو نیست. آره، گرفتن حق تو نیست که تو مجبوری اینو بپردازی چون تهدید شدی. تو تصور اول مالیات چیه؟ مالیات بدهیه که تو باید بپردازی و پرداختن بدهیت دیگه اینجا مداخله در آزادی تو نیست. چرا بدهکاره؟ این سوال پیش میاد که مگه چه طرف چه چیزی بدهکار یا نه؟ چون اینجا دیگه یه بحث خیلی مهم و جدی‌ترین بحثش هم اینجا خودشونشون میده، باید اینو بیشتر بکاویم که این بدهی چیه. آیا نظامی که به شخص اجازه میده فقط بخشی از عوایدی خود رو از مالیات نگه داره، آیا نظام موجهه؟ برای تعیین مشروعیت قوانین مالیاتی در یه چارچوب نهادی باید به توجیهاتی توجه کنیم که برای داشتن چنین قوانین ارائه میشه و هم باید به ایراداتی توجه کنیم که به اون قوانین میشه. و مالیات میاد سه تا توجیه میاره که این سه تا توجیه در واقع یک به یک نوع سه تا بدهی انسانها رو به ما نشون میده. و وقتی که اگه قوانین مالیاتی بر اساس سه تا بدهی تو به نهاد، به جامعه تصور بشه، پس اونی که میاد مالیات میگیره در حق تو تعدی، تجاوز نکرده که آزادیت از میان برداشته بشه، نه، در واقع داره بدهی چیز میکنه، میپردازه. یک، میگه قوانین مالیاتی به این دلیل توجیه میشن که نظام مالیاتی یک راه مشروع اتخاذ تصمیمات جمعی برای قبول پروژه است و این قوانین راه منصفانه جمع کردن پول مورد نیاز برای عمل کردن این پروژه است. یعنی چی؟ یعنی این توجیه هم مستلزم دفاع از نظریه آن در باب مشروعیت سیاسیه و هم نظریه‌ای که در اون کمتر به برابری استناد میشه. یعنی چی؟ یعنی ما مالیات میگیریم، خلاصه ما همه جمع شدیم، همه انسان‌ها جمع شدن، یک نظام سیاسی تشکیل دادن و این نظام سیاسی برای اینکه سرپا باشه و برای اینکه این نظام سیاسی مشروع باشه، یعنی سرپا باشه، اینو چیکار باید بهش مالیات بپردازن، بدهی باید بهش بپردازی. وقتی که ما جمع میشیم، همه یک نظام سیاسی رو ایجاد میکنیم، وقتی که جمع میشیم در واقع در قبال اون چی؟ چون میگه که بدهی داریم. دوم این که مالیات راه منصفانه برای پرداخت هزینه بابت منافعی است که باید فراهم بشه تا خود نظام سیاسی و حقوقی از جمله نظام قوانین مالکیت قابل توجیه باشه. به تعبیر این چیز دلیل اول. و دلیل دومی که ایشون میاره که مالیات کندن از یعنی حق دیگری نیست، این به نظر من مهمترین دلیلیه که میاره که و اینو از نیگل میگیره. تامس نیگل یک کتابی داره به اسم افسانه مالکیت، عدالت و مالیات. اونجا میاد میگه که ببینید، مالیات گرفتن، آره، اونجوری نیست که از حقت گرفته بشه. جان لاک چی میگفت؟ جان لاک میگفت که وقتی که تو یک زمینی مثلا کار میکنی، میری مثلا تو جنگل های آمازون میگردی و میوه های درخت جمع‌آوری میکنی، میای میفروشی، این کار و زحمتی که میکنی باعث میشه چی؟ باعث میشه که مالک اون بشی. اینو چیز میکرد. اما نیگل در مقابل این نظری اومد گفت که مالکیت نه با زحمت و که لاک میگفت میگو با زحمت حاصل میشه، کار و زحمت، نه، مالکیت از طریق نظام‌های سیاسی ایجاد میشه. تا نظام سیاسی وجود نداشته باشه مالکیت بی‌معناست. مالکیت اون وقتیه که تو نظام سیاسی تشکیل میدی و وقتی که تشکیل میدی این نظام سیاسی میاد بهت حق مالکیت بهت میده. یعنی اگه این نظام سیاسی نباشه تو حق مالکیت نداری. اینجا ایشون حابزی میشه، یعنی مالکیت اعتبار یک نظام سیاسی میده. لاک میگفت مالکیت حقیه که کار کردن و زحمت به تو میده، طبیعت بهت میده، حق طبیعیه. ولی اینو لاک میگفت و هایک هم از لاک، رابرت نازیک هم مدافع نظر لاکن. اما اینجا اسکنلن و نیگل اینو نمیگن، میگن که مالکیت حاصل اعتباری که نظام سیاسی میده و این نظام سیاسی برای اینکه مشروع باشه یعنی برای همه پذیرفتنی باشه باید یه مالیاتی بگیره. چون نظام سیاسی اگه مالیاتو به اعتبار، یعنی مالکیت اعتباری که نظام سیاسی به من میده، این اعتباره باید از یک منبع مشروع باشه و اون منبع برای اینکه مشروع باشه، برای همه پذیرفتنی باشه، اون نظام سیاسی باید چیکار بکنه؟ باید یک مالیاتی رو بگیره. این دومیش، این مالیات رو بگیره، مثلا تو خدمتتون عرض بکنم، تو آموزش پرورش، تو وسایل مواردی که سلامت اینا خدمتتون رو خرج بکنه، که دلیل سوم میاریم و اون اینه که ما برای پابلیک گود، یعنی خیرهای عمومی، نیاز به مالیات داریم. و اون مالیات یعنی چی؟ خیرهای عمومی، خیرهای عمومی تعریفی که میکنن اینه که یعنی شما اون ایجاد کنید دیگه کسی رو نمیتونید مستثنا بکنید، یعنی نمیتونید مثلا اگر خیابونها رو چراغانی کردید، جز تبعید دیگه کسی رو نمیتونه از اونا محروم بکنید. چراغانی کردن خیابان، آسفالت کردن خیابان، امنیت، بیماری های ویروسی تحت کنترل بودن، فرودگاه ها، آب تمیز و خیلی چیزهای دیگه میشمارن که تو پابلیک گود قرار میگیرن. برای اینها ما چیکار میکنیم؟ برای اینها ایجاد اینها باید خدمتتون عرض بکنم که مالیات بپردازیم. پس اینجا ادله ای که ایشون میاره اینه که اولا از نیگل میاره که اولا مالیات اینجوری نیست که تا مالیات چیز حق طبیعی باشه برات نقض یعنی حق طبیعی باشه که گرفتن مالیات نقض آزادیت و نقض حق طبیعیت. نه، مالیات چیزی که نظام سیاسی بهت میده. این یک. دوم هم که تا مالیاتت ندی مالکیت صاحب نمیشه، چون نظام سیاسی بهت مالکیت میده و اون نظام سیاسی باید مشروع بشه. این دو. و سوم هم این که این مشروعیت نظام سیاسی به اینه که یه سلسله کارهایی رو انجام بده که مشروعیتش بره بالا. چیکار بکنه؟ خیرهای عمومی رو تامین بکنه، به افراد مستمند و معلول و افرادی که نیازمندن در کل بونها رسیدگی بکنه، بونها توجه بکنه، تا این مشروعیت خدمتتون عرض بکنم که ایجاد بشه. این بحثی بود که تو این فصل شده و بحثای خیلی مفصل دیگه تو این فصل شده که من دیگه برای این که وقتم هم داره تموم میشه، من خواستم تو 50 دقیقه این توضیح بدم دیگه. از اون بحثایی که مفصل و پیچیده که تو این فصل میشه صرف نظر میکنم و بحثم رو خلاصه میکنم که ببینید ما تا اینجا دو تصور از آزادی گفتیم. گفتیم آزادی به مثابه عدم اجبار، آزادی به مثابه داشتن، یعنی دادن توانایی و قدرت. تو آزادی به مثابه عدم اجبار میگه که نباید مالیات گرفت. آره، یعنی دولت نباید در معاملات بازار دخالت بکنه و در دفاع از یک نوع دولت حداقلیه. اما تو آزادی به مثابه دادن توانایی و دادن قدرت، دولت باید مالیات بگیره. یعنی چی؟ یعنی دولت باید تأکیدی بر توانایی‌های مؤثر همه افرادی است که از میان یک گزینه‌های دست به انتخاب می‌برن که فقر به اونها تحمیل نکرده. یعنی ما بتونیم اون عدم توانایی و عدم قدرتی که فقر به انسان‌ها تحمیل می‌کنه، ما بیایم با مالیات اینو از میان برداریم و از هر چی از میان برداشته میشه چی میشه؟ آزادی ما بیشتر میشه، آزادی انسان‌ها بیشتر میشه. این خدمتتون عرض بکنم که خلاصه بحثی بود که در مورد آزادی، بحث این ادله ایشونی که اینجا مطرح کرده به هیچ وجه ادله قاطعی نیستن، ولی ادله قابل بسیار قابل اعتنا و قابل توجه هن که باید بحث بشه، که مخصوصا اون استدلالی که نیگل میاره در مورد اینکه مالیات یه چیزی گرفتن از مالکیتی که قبلا داشتید نیست. مالیات تا مالیات نپردازین مالک نمیشید، و این دو تصور از مالکیت به مثابه حق، مالکیت به مثابه اعتبار، اینجاست که این دعوای اصلی رو این بحث سوار میشه. ولی در مجموع این فصل نشون داد که اونجوری که تصور میشه آزادی، با خدمتتون عرض بکنم که نابرابری در تعارضه. چرا؟ چون برای اینکه نابرابری رو کم بکنیم باید به مالیات رجوع بکنیم، چون هیچ چاره‌ای نداریم که با مالیات رجوع بکنیم. این از یه طرف. و این آزادی هم دو تا تصور از آزادی وجود داره که با یکیش سازگار بود با یکیش ناسازگار بود. میبخشید مزاحم دوستان شدم و امیدوارم این بحثا وقتتون رو تلف نکرده باشه.